أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك بجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بعيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. جریان سفر دریا و آثار دریا و احکام دریا تا حدودی در قرآن کریم مبسوطاً آمده. بعضی از محققان غربی بعد از پرسجو که آیا وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و آله آلاه و تحیده و سلام آیا سفر دریایی کردن یا نه، بحرشناسی را پیش کسی خوندن یا نه، و علم دریاشناسی آیا در حجاز اون روز در مکه رواج داشت یا نه، بعد اینکه به این نتیجه رسیدن هیچ کدام از این حرف ها نبود، یعنی وجود مبارک من حضرت سفر دریایی نکرد، بحرشناسی را هم بشه کسی نخون و علم بحرشناسی هم در مکه اون روز رواج نداشت، معذاله این همه خصوصیت های دریایی و کشتنانی و اینکه تو دریاهای شور لولو مرجان پیدا میشه، تو دریاهای شیرین لولو مرجان پیدا میشه، آب شیرین هم میتونه لولو مرجان تربیت کنه مثل آب شور، گه این جز معجزه چیزی دیگر نیست و ایمان آورد. برای اینکه اون روزهای این حرفا اصلا مطرح نبود که آب شور هم مثل آب شیرین است، آب شیرین هم مثل آب شور است، یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اینا رو که درش نمی کردن. در دل کوه اگر یک کسی بخواهد بگوید این کوه مثلا فیروزه دارد یا عقیق دارد، اینا یه سالیان متمادی درس کوه شناسی میخواهد، رده های کوه، رگه های کوه، خاک شناسی، کیفیت تحول خاک به این صورت ها، اینا رو باید بخونه تا بگه بفهمه که مثلا این کوه معدن عقیق داره یا معدن این کوه داره عقیق است یا مثلا فیروزه است یا بدخشان است یا لعل است و مانند. اما کسی هیچ کدوم از این درس ها رو نخونه بگه این چیزا تو کوه ها در میاد، معلومش از جای دیگه گرفته دیگه. لولو مرجان هم همینطور است که کسی در دریا لولو مرجان که نمیریزه، که خود این دریاست که لولو مرجان میپرورونه و متکبر میکنه. آب شیرین، آب شور، همه اینا هر کدوم خصوصیت خاص خودشون دارن. اون لولو مرجانی که تو آب شیرین متکبر میشه، اون لولو مرجانی که تو آب شور متکبر میشه، خصوصیاتشون چیه؟ اینا رو که آدم درس نخونده نمیتونه بدونه. که بعد از بررسی اینها ایمان آورد، این میشه معجزه علمی اون حضرت. اما درباره این که سفر فضایی را قرآن مطرح کرده یا نکرده، اینا سفر دریایی را و سفر صحرایی را مشخص کرده. سفر دریایی را اون روز که رواج نداشت مشخص نکرده، ولی دو اصل را در قرآن کریم ذکر کرده. یکی اصل جامعه است که الی یوم القیامه مشمول اون اصل جامعه است، یکی هم نمونه خارجی است. اون اصل جامعه فرمود به این که در آسمان ستاره هایی هست، خیلی عزیزایی است، به یخلق و ما لا تعلمون، یه چیزایی را خدا خلق میکنند که شما نمیدونید. چون که در سوره مبارکه نحل وقتی جریانه دواب و انعام و اینها را ذکر میکند، میفرماید یه چیزهای دیگه هم هست که شما نمیدونید، همش همین نیست که الان شما درک میکنید. مثل جریان ستاره هم همینطور است. در جریان ستاره ها فرمود به این که فلا اقسمو بما تبصرون و ما لا تبصرون، آیه 8 سوره مبارکه نهی این است که بعضی که مثلا دامداری بود کیفیت پرورش دام اینا رو ذکر کرده، همون بل خیله بل بغاله بل حمیره به ترکبوها و زینتن و یخلق و مالا تعلمو. یه سلسله حیواناتی هست که خدا خلق میکنه که شما اصلا علمتون بهش نرسیده. الیوم هم همینطوره، نه که حالا الیوم علم بشر نسبت به علم انسان‌های 1400 سال قبل خیلی زیاد است، این به پایان رسیده، بلکه این و یخلق و مالا تعلمون الی یوم القیامه مواد زیر مجموع خود دارد. چه این که در جریان ستاره ها فرمود فلا اقسم به ما تبصرونه و مالا تبصرون، حالا چه با چشم مسلح چه با چشم غیر مسلح، فرمود یه چیز سلسله ستاره هایی هست، یه سلسله اختران سپهری است که اصلا نمی‌بینید شما. این یه اصل کلی است. وقتی که اصل کلی شو سفرهای هوایی را که انسان قبلا پیش بینی میکرد مشمول این اصول کلی میدونه، اما نمونه خاصش دریان پرنده ها رو ذکر میکنه. فقط پرنده است دیگه، اینا جرم سنگینه. مگه عقاب و کرگس و شاهین کم، بعضیشون کمه؟ مگه جاذبه زمین اگر هست، دافعه هوا اگر هست، میل طبیعی اگر هست، به هر کدام از عامل این حرکت را توجیه کنید، این شاهین و کرگس های سنگین باید بیافتن زمین. مرغ دیگه هم همینطوره. بالاخره این سنگی که از بالا به پایین میاد، این قطراتی که از بالا به پایین میاد، اقدمین این سه مطلب را داشتن و ظاهرا روی جاذبه حفظ که میکردن. قدما یعنی از زمان بطلمیوس تا کنون این 2000 سال، اونا معمولا رو میل طبیعی فتوا میدادن و این سالهای اخیر هم جریان جاذبه تقویت شده است. از دیر زمان این سرعی بود که این سنگی که باید باران میپایی بیاد، این سیبی که میفته، این قطرات باران آیا رو جاذبه زمین است؟ یک نظر. دافعه حواس که بیگانه را از حریم خود ترد میکنه، نظر دوم. یا میل طبیعی خود اجرام سنگین است که به طرف زمین گرایش دارند، در قبال میل طبیعی اجرام سبب مثل بخار و دخان که به طرف بالا به طرف محیط گرایش دارند. این سنده در بین این آرایشگانه قوم میل طبیعی یک موفقیت اراف شهرت پیدا کرد. بالاخره به هر کدام از این سه مبنا که باشد، جرم سنگین باید جفت زمین. دیگه این چه نیست که شاهین و کرگس هرچند مقتدر باشن از جاذبه زمین قوی تر باشن. فبود آخه اینا رو کی رو هوا نگه میداره؟ ما یمسکهن الا الرحمن. تو سوره مبارکه ملک به این صورت فرمود، آیه 19 سوره ملک این است: اولم یر آورد تیره فوق هم صافات و یقبزن. بعضی ها پرزنان، بعضی ها هم صاف و پرکشان می روند، بعضی ها بال می زنند، بعضی ها بالکشان می روند. تو کتاب های فقهی ملاحظه فرمودی که حکم صافات غالبا تحریم است، حکم یقبزن تحلیل است. اون پرنده هایی که بیشتر صاف و بالکشان می روند مثلا حرام گوشتن، اونایی که یه بیشتر بال میزنن مثل کبوترها و اینها حلال گوشت. فرمود اولم یرا غیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن. هیچ کس اینا رو تو هوا نمیگه نمیداره مگر اراده الهی. دلیلی نداره دیگه جسم سنگی مرتب تو هوا حرکت کنه هیچ کی مزاحمش نباشه. اگه دافعه هست هوا باید این رو ترد، اگه میل طبیعی است وزنش باید ای رو پایین بیاره، اگه جاذبه زمین است باید ای رو بکشونه. فرمود ما یمسکهن الا الرحمن. بنابراین دریا و هوا و صحرا هر سه در قرآن کریم مطرح است و سیر اینها به وسیله ذات اقدس اله است. اون اصل کلی هم که فرمود قبلا که ما من دابت الا بهو آخذ مناسیت یا الا ربی علی صراط مستقیم، هیچ جنبنده نیست مگر رهبریش خدا بخواد داره، پیشانی او و پیشانوی و زمام او به دست خداست. او اگر تو دریا دویب و جنبشی داشته باشه مسیر و محرکش خداست، در خشکی و رو زمین عادی سیر داشته باشه مسیرش خداست، و اگر در فضا هم سیر داشته باشه مسیرش خداست. اون دیگه به هر وقت باشد زیر آیه 12 سوره طلاق که در الله الذی خلق سماوات سبع من الارض مثلهن، اونجا یه روایت از دکتر مبارک امام رضا علیه السلام است که میفرماید ارزان و سما اون، ارزان و سما اون که طبقات چنگانه زمین هست مثل طبقات چنگانه سما، بالاخره زمین با طبقاتش، آسمان با طبقاتش مشمول اطلاقات و عمومات این آیات خونده شده است دیگه. ای سماوات میگن همینه، زمین میگن همینه، منتها درباره زمین آیات باران و اون تنظیم ترافیک باران و اونا رو بحث داره، فقط به این که بالاخره باران رو ما از دریا و همسال دریا این رو ابرار تلقیح میکنیم، باردار میکنیم، اینا میرن بالا. بعد وقتی که بارشون به نصاب رسید دستور بارش میدیم که بباره، وقتی هم که باریدن زمین رو دستور میدیم به نالازه ها به قادرون که این بارونها رو در خودش جذب بکنه. بعد وقتی که زمین این بارونها به این آبها در خودش جذب کرد، تنظیم ترافیکشونه، کجا ورود ممنوعه، کجا ورود ممنوع نیست، کجا دو راه هست، کجا سه راه هست، کجا یک راه هست، کجا راه برگشت هست، اینا رو تنظیم میکنیم. همون سلکهو ینامی قرن فلعرز، همون بعد این که ما این آبها رو بردیم تحت الارض، اینا راه میدیم که کجا باید برن و کجا باید سر در بیارن، که مردم و منطقه اگر قناتی، چشمه، چای حفاری کنن، اونجا باید این آب سر در بیاره. اگر هم یه وقتی نشد خودش جوشان در میاد. و کجا نباید سر در بیاره، فاصلش از سطح زمین کجا باید کم باشه، کجا باید زیاد باشه، نسبت به یک ده تهدید کرد، فرمود به این که اگر کفران نعمت کردید، اگر حق این آب را ندانستید، ما به این آبها دستور بدیم یه قدی پایین تر بیارن. خب برای وقت پایین تر رفتن در دسترس کسی نیست. حالا اگه 2000 کیلومتر پایین تر رفت، کی میتونه با کدوم صنعت آدم میتونه آب رو استخراج بکنه؟ فهم قول ارعیتون این اسب هما او کم قورن فمنیتی کم با ما علمین. حالا اگه ما گفتیم یه قدی پایین تر بره، چون ما تا اینجایی رو آوردیم، سلک هو ینابیع فی الارض کردیم، مسلک ها، معبر ها، یک راه، دو راه، سه راه، چهار راه، همه رو تنظیم کردیم آوردیم اینجا. حالا چقدر فاصلش از سطح زمین باشه، زیاد باشه یا کم باشه، اونم به حکمت ماست. اگر دستور دادیم که یه چند کیلومتری بره پایین، ارعیتم این اسبه ما و کم غورن فمن یعتی کم به ماهیم بین، باید میشه منطقه کبیری، ناچارید اینجا هجرت کنید به جای دیگه. بله، مصداق این ماهیم بین یکی از القاب وجود مبارک ولی عصر است و به تبع اون ذات مقدس مصداقش هم عالمان دینی هست. عالمان دینی را به عنوان ماء معین میدونن، اینا مصداق این ماء معینن. در این نظام مصداق به اصلش وجود مبارک ولی اصل است که از القاب اونها حضرت است. آب معین، ماء معین، ماء است که تراه العیون و تنال الدلا، هم چشم او رو میبینه هم درد دسترسی داره، لذا جاری هم باید باشه، جریان داشته باشه، یک در دسترس و دیدرس هم باشه، دو تا هم بهره برن، سه. این از القاب وجود بارک ولی است. عالمان دین را هم میگن ماء معین، برای اینکه در دسترس هم و آب جاری هم، و این چنین نیست که حالا یه چیزی رو خوندن در سینه داشته باشن، برای اینکه هر که خونده به عده میگه یا تو کتاب ها مینویسه، این مثل آب جاریه، مثل آب راکد نیست. اگر کسی چیزی رو خونده موظف هم هست بگه، موظف هم هست بنویسه، که این بشه ماء معین نه آب راکد در برکه ها. قرض آن است که اونچه که در سوره مبارکه ملک آمده، فرمود ما یمسکهن الا الرحمن، چه این که در سوره مبارکه نور هم به بعضی از این مطالب سیر پرنده ها اشاره میکنه، نه به همش. آیه 41 سوره مبارکه نور این است: الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحه. یعنی همه موجودات، چه موجودات آسمانی چه موجودات زمینی چه پرنده های هوا، همشون اهل نمازن، اهل ذکرن، میدونن چیکار میکنن. نه کلون یعنی کل واحد من البشر قد علم صلات او را، صلات خودش را چنین، یا صلات اونها را، صلات طائر را، بلکه علم به فعل هم ثابت میکنن. اونا اهل نمازن، یک نماز خودشون هم میدونن، دو هر کسی اینجوره. بنابراین اقسام سگانه سیر رو مطرح داره. در باره معجزه بودن قرآن کریم از چند راه تو مسئله این کنتون فیره بیمان نزل الله علی عبدنا بحث شد. یکی این که خود این کلام معجزه است، شامل اسرار غیبی هست، معارف غیبی هست، به همون نمونه هایی که قبلا ذکر شد، اسرار غیبی که الان نیست و اسرار غیبی که بعدها پدید می آید، علم به اینها میشه معجزه. دوم این که از در فصاحت و بلاغت و فنون ادبی هم که معجزه است، که تحدی راجه. سوم اینه که آورنده او یه انسان درس نخونده است، که گاهی کلام معجزه است، گاهی تکلم معجزه است و رو کلام معجزه نباشه. در باره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم تکلمش معجزه است، هم کلامش. در باره وجود مبارک مسیح سلام الله علیه تکلمش معجزه بود، نه کلام. کلام که اینی عبدالله آتام الله کتاب و جعبه نبی یا اینجور حرف زدن، این طور نیست که بشر عادی نتونه اینجور حرف بزنه که. اما یک کودک بخواهد حرف بزند، این تکلمش میشه معجزه. گفتن کیف نکلم و من کان فی المهد سبیا، محتوا یعنی اینجور حرف زدن. البته از اون جهت که جریان نبوت رو داره، اخبار غیب داره، اونا حساب خاص خودش داره، ولی کلام از در فصاحت و بلاغت و بخشای دیگر نظیر قرآن کریم نیست که تا بهش تحدی بشه که این کلام معجزه است مثل این که قرآن معجزه است. اما تکلم معجزه است. در بار شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم کلامش معجزه است، هم تکلم. کلام معجزه است برای اینکه سراسر معارف غیبی است و فصیحانه و بلیغانه و امثال ذلك است. تکلم معجزه است برای اینکه یک امی حرفا رو میزنند. اگر درس خونده بود معجزه بود، فضل از اینکه امی است. این حرفا که مال این شخص نیست که. لذا فرمود ان کنت فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، که بعضی خواستن بگن این ضمیر مثلی به رسول برمیگرده، یعنی شما هم تو خودتون بگردید یا آدم امی پیدا کنید که این درس نخونده جواب بدنه. بعدم فرمود نه، حالا درس نخونده چیه؟ اگر همه جن و انس جمع بشن نمیتونن مثل این بیارن، در همه درس خونده هم جمع بشن نمیتونن. مطلب دیگر این که قرآن بخشی به اعجاز علمی برمیگرده، بخشی به قدرت برمیگرده. این که بتواند این کارها را انجام بدهد، تکلم بکند، اینا به قدرت برمیگرده. اما بخشی که به اخبار غیبی و معارف غیبی و امثال ذالک است، معجزه های علمی است. درباره ائمه علیهم السلام هم هر کسی که دارای سمت و پست کلیدی است، نبوت باشه، رسالت باشه، خلافت الهی باشه، ولایت الهی باشه، امامت باشه، پست کلیدی باشه، اگر چونچه بیگانه ای شک کرد، اینا میتوانن به اذن خدا معجزه بیارن. معجزه در برابر تحدی است. یعنی کسی ادعای پست کلیدی دارد که خدا این سمت رو به من داده است، حالا یا نبوت است یا رسالت است یا امامت است و مانند. عده انکار میکنند، برای اثبات این مدعا مبارز طلب میکند، میگد این که من امامم یا پیامبرم یا رسول نبیم و یه همچی کار میکنم، شما اگر شک دارید مثل این بیارید. بنابراین معجزه برای اثبات حق است، خواه اون حق نبوت رسالت باشد یا امامت، و اختصاصی هم به پیغمبر رسول نبی رسول علیه السلام داره. در باره ائمه هم این هم مساله میکنی که این هم گاهی هم برای اثبات حقانیتشون از معجزه استفاده کردن، و اگر در حال تحدی نباشد اصطلاحا میگن اینها کرامت است. خب هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبتین و فرحوا بها جاءت ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان و ظنوا انهم احیط بهم. گاهی درباره زن سوال میشه که این مذنه آیا مطلقا در مورد فساد و زن مذمت استعمال میشه یا نه؟ این چنین نیست، گرچه در خیلی از موارد مذنهی که قرآن کریم استعمال کرده است درباره امور مذموم هست، یظنون بالله ظن الجاهلیه و مانند آن، ولی در امور خیر و برکت هم کلمه مذنه استعمال شده است، چون که در سوره بارکه بقره آیه 45 و 46 این است: لستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. اما حالا در موارد دیگری که یظنون بالله ظن الجاهلیه مال تبهکاران است، از این هم کم نیست. اینطور نیست که همه موارد که مذنه در قرآن به کار رفته است بر مورد مذمت باشد. گاهی هم اون مذنون خیر است، گاهی مذنون شر است، گاهی زنش خیر است، گاهی زنش شر است و مانند. خب البته، ولی اونجا منتها مصحح میطلبد، مثل همین آیه 45-46 سوره بارکیه بقره که یظنون انهم ملاقو ربهم، اینا یقتعون و یعلمون، نه که مذنه داشته باشن. یستعینوا بالصبر والصلاة انها لکبیرة الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. اینا تنها مذنه ندارن، یقی علم هم دارن، لکن مصحح میطلبد. یکی از مصحح ها این است که اگر کسی مذنه ملاقات خدا داشته باشد باید حساب شده کار بکنن، چه رسد به اینکه اینا یقین دارند. برای اینکه اون مظنون به قدری قوی است که انسان جا دارد نسبت به او احتیاط بکنند، مثل موارد محتمل که میگه اگه محتمل قوی بود هرچند احتمال ضعیف باشد اون قوت محتمل به احتمال سرایت بکنند و زمینه احتیاط را فراهم بکند. پس مظنه به این صورت است. تفننی که در این آیه بکار رفت مانند موارد دیگر نکات ادبی اونها رو همراهی میکنن، گاهی از غیبت به خطاب است، گاهی از خطاب به غیبت است. بعد از توجه به تمام این کلمات به الفاظها از ذات اقدس اله است، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عین اینها رو شنیده و عین اینها رو گفته و اون چه از لبان مطهر حضرت رسیده عین چیزی که ذات اقدس اله به او فرموده بدون کم و زیاد یک باب. منتها گاهی نظیر هم سوره مبارکه هم که اول از غیبت شروع می شود بعد به ایاک نعبد و ایاک نستعین که رسید، التفات از غیبت به خطاب و حضور است. گاهی محاوره اقتضا میکند که مخاطب را انسان نبیند، می فرماید اینا شایسته و نیستن که مورد خطاب قرار بگیرد. گاهی محاوره اقتضا میکند که به صورت خطاب بیان می شود و اینکه میخواد تهدید بکنند، گاهی هم برای تلطیف و تحبیب و محبت و اینها اقتضای خطاب دارد، از غیبت به خطاب عدول می شود. این التفات ها روی این تفنن های ادبی و نکته های فصیحان بلیغان است. اما تفاوتی که در ضمیر هست که گاهی مفرد است گاهی جمع، اونجا که مفرد است میخواد توحید را بیان کند، اونجا که جمع است، برای اینکه معلوم شد که همه اینها زیر مجموعه اراده الهی کار بکنند. گاهی ذات اقدس اله از خودش به عنوان عظمت تفخیمن و تعظیمن به صورت متکلم معقل یاد میکنند، مثل که اونجایی که درباره مجموع آسمان و زمین که سخن میگوید فقط ما آفریدیم مجموع آسمان ها زمین. گاهی هم نسبت به مقطعی از مقاطع نظام خلقت که سخن میگوید، مثل اینکه انا انزلناه فی لیلة القدر و مانند آن، خب اونجا برای اینکه فرشتگان و مدبرات امر و اینا حضور دارن، ذات اقدس اله کار اونها را هم به خود اسناد میتوند ما این کار را کردیم. اما بعد اینکه اصل توحیدی را بیان کردن یک، و بعد از اینکه همه اینها را یه طرف حساب کرده فرمود ما نظام را آفریدیم، این دو تا معلوم شه. وقتی میگه ما، نه یعنی کسی در کار ما دخیل است، همون اوست که ماست در حقیقت، یعنی اوست که رو عظمتی که دارد تعبیر به ما میفرماید. برای اینکه اونجا دیگه سخن از خلفا و انسان‌های کامل و مظاهر اسما و فرشتگان و مدبرات و امر و امثال ذلک نیست. اونجا که از اصل خلقت میخواد خبر بدهد، فرمود ما بساط خلقت را پهن کردیم، ما ارواح انبیا را خلق کردیم، ما انسان‌ها را آفریدیم، ما ملائکه مدبر را آفریدیم. این معلومه این ما که میفرماید به تعظیم و تفخیم و تجلیل و تکریم است، که آداب سخن گفتن رو هم به ما یاد میدهد. ولی شما از اول تا آخر، از آخر تا اول قرآن بررسی کنید، میبینید اون آیات توحیدی همش ضمیر مفرده، هیچ جا سخن از ما نیست. مبادا بوی شرک بدهد، مبادا کسی توهم بکند، لا اله الا نحنو از این قبیل اصلا نیست. در روایات هست، در روایات تفخیمم یه جای خاص خودش دارد، اونجایی که مهم خلاف نباشد جای تعظیم و تجلیل است. لا اله الا نحنو اینجور نیست، همش لا اله الا انا فعلم انه لا اله الا الله، یا اسم ظاهر است یا اگر ضمیر است متکلم وحده است. بعد از اینکه تثبیت شد همه ما ادا مشمول لطف ذات اقدس اله هم، اونگاه همین لا اله الا انا به صورت نحن در میاد، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظین، یا ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما لاعبین. وقتی فرمود ما خلقنا السماء و الارض ما بینهما، یعنی مجموعه نظام آفرینش، نه اینکه انسان ها و ارواح انبیاء علیهم السلام و فرشتگان مستثنا باشد. فرمود آسمان ها و زمین و اون چه در بین این هاست. پس وقتی ما سوای خدا را ذکر میکنند قل الله میشود، باز هم تعبیر به نحنوست و ما گفتیم و ما دستور دادیم این هست، که اینجا فقط برای تعظیم و تفخیم است. گاهی هم که کار فرشتگان را در بر دارد، کار فرشتگان را هم که با خودش اسناد میدهد، چون ها تحت تدبیر ذات اقدس اله هستند، اونجا هم تعبیر متکلم معلغیر رواست. اما مشرکان این چنین میگن، بیان لین انجای تنا، اینجا دیگه ضمیر مفرد است، برای اینکه تنا اون ضمیر نام متکلم غیر، اون ضمیر نام مال مشرکان است نه مال الله. این انجای تن مفرد است، هوالذی هم مفرد، اینجا جای اینکه تغییر شده از مفرد به جمع نیست. اما اونجایی که ناظر به جمع است، از سم ارینا مرجو کن، اون وقت فرشتگان و مدبر خلفای الهی که طبق زیارت جامعه ایاب خلق و طرف شماست، شما قسیم و نار و جنتی و مانند آن، این میتواند زیر مجموعه همه این عناوین باشد، برای اینکه اینها مدبرات الهی هم به اذن خدا. اگر فرشتگان مدبرات الهی هم عیبه بر جمعین انسان ها دیگر هم بر اساس بکن فتح الله، بکن یختم، بکن یا رزول غیث، اینا میشن مدبرات امور الهی به اذن خدای سبحان. خب بعد اینجا همین دیگه، بعد تفهیم توقیه دیگه، ایای فرحبون، ایای فعبدون، ایای فتقون، اینجا هست هرست و زمین مدکرن وحده، اون جایی که دستیزد بیان توحید است همش دلیل مفرد است. مطلب دیگر آن که ما در فارسی تو محاورای فارسیمون هم درباره ضمیر غائب، شخص غائب به عنوان تجلیل به جای او ایشان میگوییم و هم در ضمیر خطاب به جای اینکه بگیم تو شما میگوییم. در باره متکلم مرغر هم دار اون سلاطین این چنین بودن دیگه، نامه هایی که سلاطین میشتن، فرمانی که حکام دادن سلاطین میشتن، ما فرمودیم. یه مقاله سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی دارد تو همون اون مکتب تشیع یا جای دیگر چاپ شده، فبودن با آمدن اسلام این ما فرمودیم هایی که طاغیان داشتن و امپراتوریا داشتن کم کم رخت بربست که در آستانه افول و غروب بود. فرمان های سلاطین قبلی هم این طور بود، اول اینو بالا امضا میکردن نه پایین. این فرمان هایی که الان هست این الان هم گاهی هم برای تجلیل از سلاطین که مثلا نامی هست و میبینند یا میبینند اینو بالا امضا میکنن به جای بسم الله الرحمن الرحیم، اونجا امضا میکنن ما فرمودیم که این چنین بشود، ما دستور دادیم این چنین بشود. این ما فرمودیم نامه رسمی سلاطین بود، امضا هم بالا بود. این فرمانی که الان هست عنوان میراث فرهنگی امضا بالاست. خب ایشون در اون چیز مرقوم فرمودن به اینکه اینها دیگه رخت بربست، مگه خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله که تواضع او علی الارض که عهد من الناس بود و مانند آن، این بساطا را برچید مخصوصا بعد از فتح مکه که فرمود ان الله سبحانه و تعالی اذهب بالاسلام نخت الجاهلیه و تفاخر با آباه، اینا این اصول را برداشت و سلسله اصول ارزشی را آورد. در جریان محاوره فارسی ما هم از ضمیر غایب به عنوان تجلیل به جای او ایشان یاد میکنیم، هم در مخاطب به جای تو شما یاد میکنیم، هم ما فرمودیم هم که داشتن. ولی در عربی ظاهرن این چنین نیست که برای تجلیل مغایب به جای هوبه هم به کار ببرن، برای تجلیل مخاطب به جای انت انتم به کار ببرن. شما این بخش تو متول حتما ملاحظه فرمودید، اونجا آمده که اگر احیانا در نوشته های عرب زبان به عنوان تجلیل از یه مخاطبی به عنوان انتم یاد میکنن، این جزء اموری است که مولدین آوردن، یعنی اینایی که تازه مثلا به فرهنگ عربی انس گرفتن اینا میگن، وگرنه عرب اصیل هرگز برای تجلیل از مخاطب به ضمیر جمع یاد نمی کنند. لذا ما توی تمام این زیارت ها هرگز نداریم السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، همش السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. ما اینکه در صدد تجلیل و تعدبیم، اما فرهنگ عرب این نیست که از مغایب به جای هوبه هم استعمال بشه یا در مخاطب به جای انت انتم استعمال بشه. ولی در متکلم چرا این چنین هست، به جای انه انا ذکر میشه، نحنو ذکر میشه و مانندان. لذا در قرآن کریم اونجا هم که سخن از تجلیل است، هرگز ضمیر جمع غایب به ذات اقدس اله استناد نشده. هم این چنین است نیست، هو این چنین است یا انت این چنین است. به خدا انتم نمیگیم، خدا هم نمیگیم، ولی در باره خدا نحنو و امثال ذالک بفرمایید. این گونه از آیات قرآن کریم به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله به دو طایفه تقسیم میشه. یه طایفه توحیدی است که آغاز آیه از خدای سبحان است، اوست که این کارها را کرده است. بخش دیگر آیاتی است که از کثرت به وحدت میرسد، این آیاتی است از وحدت به کثرت میرسد، اوست که این کارها را انجام داده. آیات دیگر مقابل این است که دارد این آیات فر ارزه قطع متجاوراتون کذا و کذا، اگر شما بررسی کنید به ذات اقدس اله راه پیدا میکنید. فرمایش ایشان تو سوره مبارکه رعد است، اوائل سوره رعد است، مثلا آیه 3 و 4 رو که مراجعه میکنید ببینید کاملا یکی قوس صعود رو تعیین میکنه، یکی دیگری قوس نزول رو، یکی از وحدت به کثرت میاد، یکی از کثرت به وحدت میاد. در قوس نزول آیه 3 که از وحدت به کثرت میاد این است، و هو الذی، آیه 2 هم همینطور است، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها تا پایان. آیه بعد، و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا من کل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل و النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اما آیه 4 در قوس صعود از کثرت به وحدت میرسد، میفرماید فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سقنوان و غیر سقنوان یسقا به ما این واحد و نفضل و بعدها را بعدن فی الاکل این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. فقط بالاخره یه باغ، یه هکتار زمین، زمینش یکیه، باغش یکیه، آبش یکیه، هواش یکیه، باغبانش یکیه، همه خصوصیات یکیه، اما شما دو تا برگ شمیه هم نمیبینید. اگر گل هست هم عطرش فرق میکنه، هم برگاش فرق میکنه، هم زیباییاش فرق میکنه، منظرش فرق میکنه، ریختش فرق میکنه و مانند. اگر میوه است این چنینه، اگر چوب است این چنینه، اگر برگ است این چنینه، اینا همش که یکیه. بالاخره فی الارض قطع متجاورات، اما این همه برکات از لطف ذات اقدس الهیست که این آیه 4 سوره رعد از کثرت و وحدت است. ولی به هر تقدیر اونجا که سخن از توحید است، هیچ جایی شما نمی‌بینید مگر زمین مفرد. اونجا که نه سخن از فعل حق است، تجلیل است، تکریم است، کار با مأموران و مدبرات امر انجام می‌گیرد، اونجا البته به صورت ضمیر جمع باشد. بعد فرمود به این که یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، در باره بغی بعض از تعبیرات آمده که این علی انفسکم، چون افراد جامعه به منزله یک نفرن، اگر کسی به دیگران ستم بکند مثل که به خودی ستم کرده است. این مطلب حق است، ولی این فهمید به اینکه نه، بقی شما نسبت به دیگران فقط به بقی به خودتونه، این دیگه از اون قبیل نیست که شما چون به منزله یک نفری بقی دیگران به منزله بقی نفس است. نه خیر، شما رو دارد به دیگران ظلم بکنید، این ظلمی که به دیگران بکنید اساسش علیه خود شماست که من عمل سال هم سر نفسی و من اصاف علیه هم. این انفسکم یعنی انفسکم، نه چون جامعه و منزل نفس واحد است از اون قبیل است. بقی هم معنی طلب هست، منتها طلب مضمون به طلب محمود و ممدو، اینجا طلب مضمون مراد است، طلبی که اختصاص هم پیدا کرده تقریبا باقی به کسی که طلب میکند چیزی رو که حق اون نیست، از حق خودش هم تجاوز کرده و تجاوز میکنه. در جریان سیر فهمید شما فعلا در زمین سیر میکنید، یا دامنه کوه یا بالای کوه سیر میکنید. یه وقت هست که خود کوه هم سیر میکنند، و سیرت الجبال فکانت سرابا، یا یوم تمور و سماء مادار. الان شما تو آسمان ممکنه سیر بکنید، ولی وقتی قیامت بخواد قیامت کند خود آسمان سیر میکنند، کوها سیر میکنند. سیر میکنند کجا میرن؟ سیر میکنند کجا میرن؟ میترماد که بعضی از مراحلش رو آدم خوب میتواند بفهمد، ولی بعضی از مراحلش واقع قابل درک نیست. این بزرگان معتقدند که در قرآن هیچی مجاز نیست، هرچه از حقیقت است. یه وقت از آدم برابر میل خود مثلا آیه رو معنا میکنه، میگه همه برمجاز است. این در صورتی که هیچ راهی برای حقیقت نباشه. اگر راهی برای حقیقت بود به انسان دسترسی به اون حقیقت داشت، یا دیگران دسترسی پیدا کردن، یا اجمالا فهمیده حقیقتیش، دلیل ندارد که آیه رو برمجاز هم نکنه. در این وسایرت جبال، در این یوم تمور و سماء و مورا، ماره یعنی ساره، اینا چند بخش، بعض بخشش خب کاملا قابل فهمه. مثلا بعض بخشش خیلی دشوار. اون بخشی که قابل فهمه اینه که یسالونک عن الجبال، سوال میکنن که این کوها در قیامت چی میشه. میفهمد به این که قیامت که میخواد قیام بکنه جبال کل اهن المنفوش میشه، مثل پنبه نداف میشده و زده شده که به حسب ظاهر الان شما میبینید خیلی سنگین و وزین و ستبر است، مثل یک پنبه زده شده میشه، سبک میشه. خب این آدم میتونه بفهمه. بعد فرمود اینا تل شنی در میاد، اینا میشه فهمید. خب بالاخره اونم جسم است، اینم جسم است. تل شنی طوریست که پایگاه نداره، یه گوشش که مختصری سر بخوره بریزه بقیه هم میریزه. این آدم میفهمه که فرمود اینا کسیب مهیل میشه، اینم میشه فهمید. خب اینا کجا میرن؟ یسالونه که عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، خدا اینا رو میکوبه، ذرات ریز میکنه و تمام این دره ها و گودی ها و اینا صاف میشه. یو که لا ترافی ها ای و جمال ها هم تو صاف صاف میشه. این بازم قابل فهمه. این سه طایفه از آیا یسالونه که عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا ترافی ها ای و جمال ها هم تو. یه بیابان قاع صفصف، قاع یعنی سالون رو که عرب قاع میگه همین، یه سالون صافی در میاد و تمام این ناهمواری ها هموار میشه. این هم قابل فهم، این سه طایفه قابل فهم. اما طایفه چهارم فهمان که به سویت الجبال کانت سرابا، کوها میرن سراب میشن، نفس سارت سرابا. اگر ما هیچ راهی نداشتیم که این کانه را معنی خودش معنا کنیم، اومد کانه میشه و نیساره. اما یه راهی داشتیم دیگه کانه معنی خود کانه است، نه کانه و نیساره باشه. فرمود این کوها میرن 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 سراب میشن. خب وقتی کوه که رواسی زمینه، این سراب بشه زمین به طریق اولا دیگه. خب سراب میشه یعنی سفسطه در میاد یا نه یه حقیقت دیگری آشکار میشه که شما دنبال اون حقیقت نبودید، دنبال چیز دیگه بودید که سراب است و حقیقت در جای دیگر است و چیز دیگر است و به شیء دیگر متکی است. این چهارمی به آسانی قابل درک نیست. فرمود و سویرت الجبال و فکانت سراب. بنابراین امروز سخن از سیر دریایی و صحرایی و احیانا فضاییست نظیر و طیر و صافات. بعد فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، هم سویرت الجبال در پیشه، هم تمور و سما و مورن در پیشه، هم و فتحت سما و بکانت ابوابا در پیشه. یعنی سراسر آسمان میشه در، نه ذات ابواب، نه که برای آسمان یه دریست که انسان از اون در آب. سراسر آسمان در، از هر راهی آدم بخواد بره میتونه بره. اینها را ذات اقدس اله تسییر میکنند. اون مقداری که برای ما قابل فهم است همین است که عرض شد. الحمدلله.